بلى
به نستعین و هو خیر و موفق و معین ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الی قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین. آیات قرآن کریم متضمن دو مطلب و دو چیز مهمه. یک، رسم و راه زندگی مربوط به انسان ها. دو، تشویق انسان ها به بکار گرفتن و بکار بستن این برنامه. تمام آیات قرآن کریم پیشش 1200 خورده ایست درباره این دو مطلب و بیشترش درباره دعوت مردم به بکار بستن اون برنامه است. چون اگر انسان بشنوه یا بخونه برنامه زندگی انسان چیه، چه کاری باید بکنه و چه کاری نباید بکنه، اما بکار نبنده، اون آثار خیر و برکاتی که مترتب بر این برنامه است هرگز پیاده نمیشه در جامعه و فرد، بلکه باید اون برنامه عمل بهش بشه، مردم تخلف نکنن، بعد آثارش ظاهر میشه. لذا مسئله دوم یکی از مهمترین مسائل بعد از تبیین اصل راهه. لذا کم سوره‌ای در قرآن کریم هست که پروردگار متعال انسانها رو دعوت به بکارگیری برنامه ها و به کار بستن دستورالعمل ها نکرده باشه. و همچنین خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه ایشون هم در بیاناتشون زیاد دیده میشه که مردم رو دعوت میکنن به عمل و به کارگیری برنامه دینی و اسلامی و مخالفت نکردن با برنامه خود انسان. و همچنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه شاید خطبه و خطابه نیست که ایشون شروع کرده باشن، اما اول مردم و دعوت رو توصیه نکرده باشن به اطاعت فرمان خدا و اونهایی که اطاعت فرمانشون واجب و لازمه. این مطلب مهم نیست، چون اگر مردم اطاعت نکنن جامعه به فساد کشیده میشه، نسل از بین میره و افرادم به کمال انسانیشون هرگز نخواهند رسید. بنابراین بعد از بیان اصل برنامه توجه بیشتری به دعوت انسان ها به کارگیری برنامه است. لذا میبینیم در قرآن کریم زیاد راجع به این مسئله توصیه شده، انواع و اقسام و اسلوب ها انتخاب شده که وقتی برنامه به دست انسان ها میرسه گرایش پیدا کنه و عمل کردن. مثل نسخه مریضه، اگر مریض رفت پیش پزشک، پزشک نسخه ای نوشت، اگر این نسخه رو بدید تاخچه بدید تو جیبش عمل نکنه هرگز بیماری شفا پیدا نمی کنه. باید بری تهیه کنه، باید مصرف کنه، اثر ظاهر میشه، سالم میشه. مسئله برنامه دینی هم همینجوره. برنامه‌ای که پروردگار متعال برای تنظیم فرد و جامعه و اصلاح فرد و جامعه تدوین کرده اثر خیلی مفید و مثبتی داره، منتها به شرط این که عمل کنیم. اما اگر از ما عمل فاصله گرفتیم، هرگز اون خیرات و برکات نه در فرد پیاده میشه و نه در جامعه. جامعه رو به جامعه حیوانیت سریعتر هم حرکت میکنه. بنابراین خود پروردگار متعال به دیگر انبیا و سایر هدات انسانها تعلیم فرموده، همان گونه که خودش در قرآن کریم انجام داده، اونها هم یاد گرفتند و انجام دادن. پروردگار متعال بعد از بیان اصل راه و برنامه شروع کرده انسانها رو دعوت میکنه به اطاعت فرمان، عمل کردن به اون برنامه با بیان مختلف، گاهی با وعده های مادی، گاهی با وعده های معنوی، گاهی مربوط به وعده های در دنیا، گاهی مربوط به وعده های در آخرت، انسان ها رو سر شوق و ذوق میاره که عمل کنن به این. بعد از یاد گرفتن به کار بگیرن، اگر به کار نگیرن اوضاع همچنان خطرناک و وخیم خواهد بود. پروردگار متعال اسالیب مختلفی برای دعوت انسان ها به عمل کردن به دستوراتش انتخاب کرده. یکی دستور داده، خدا حق فرماندهی داره چون ما رو خلق کرده، همه وجود ما و موجودیت ما ملک خداست. برابر این پروردگار متعال با این کار بر ما حقی پیدا کرد که میتونه امر و نهی کنه.
اللهم صل على محمد و آله وارزقني الرغبة في العمل لك الآخرة حتى أعرف صدق ذلك من قلبي وحتى يكون الغالب علي الزهد في دنياي وحتى أعمل الحسنات شوقا وآمن من السيئات فرقا وخوفا.
اول به طور عموم اعلام کرد که همه باید گوش به فرمان بدن. وقتی از طرف خدا حرفی صادر میشه همه باید ربش بگن، که سر به تخلف نداره. و بعدم فرمود فکر نکنید در دین اسلام مسئله تقوا و اطاعت فرمان و عمل به دستورات آمده، بلکه در تمام ادیان آسمانی مسئله برنامه و عمل به برنامه مطرح شده. و بعد چون انسان مادیست، ابتدا توجهی بیشتری به مادیات داره و زندگی مادی دنیا، شروع کرده به وعده های مادی. یکی از وعده هایی که پروردگار متعال داده به انسان اینه که آیه نازل فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگه کسی مستمرن در زندگی تقوا رو مراد کنه، برنامه الهی رو اجرا کنه و پیاده کنه، ما براش در تنگناهای زندگی بیرون شد و مخرج آماده میکنیم. هیچ کوچه ای نمیره که بن‌بست باشه، در رود پیش پیشت براشه. ما نمیدونیم برای رسیدن به چه مقصدی چه راهی لازمه. خیلی راهی مختلف میرن بر میگردن، اما خدا وعده داده آدمی که گوش به حرف من میده، من یک کاری میکنم که در زندگی دچار بن‌بست نشه. خب مردم من بیل ندارن، آدم ببینه اونه که اهل تقوا نیستن گاهی چقدر مقدمات فراهم میکنن، زحمت میکشن، باز به نتیجه نمیرسن. و بعد فرمود اینو به یقین بدانید، اگر گوش به حرف من بدید من همیشه با شما. خدا همیشه با ماست، اما عنایتش اگر ما عمل به دستوراتش کردیم با ماست، ولی خودش با ماست ولی عنایتش با ما نیست، مراهمش با ما نیست. که مخالفت میکنیم نتیجه مخالفت شمول سخط و غضب الهی است، نه عنایت. اما اگر ما بخوایم عنایت الهی رو جلب کنیم به طرف خودمون، راه جز اطاعت فرمان او نیست. لذا فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمَعَكُمْ، به یقین بدانید خدا با شماست. با شماست یعنی چی؟ با کفار هم از خدا. شما اگر گوشوار خدا بدید، علم او، قدرت او، عنایت او همراه شماست. شما عاجزی، نمیفهمید چیزی رو، او میفهمه، کمک میکنه. شما قدرت ندارید، او داره کمک میکنه. در مراحل صعب زندگی یار و یاور ماست. او از نظر علم، حکمت و قدرت. یکی از مصیبت‌های بزرگی که جامعه انسانی گرفتار او میشد و میشه مسئله قحطیه. بارون که نمیاد خشکسالی میشه، گندم سبز میشه، جو سبز میشه، ارزاق عمومی کمیاب میشه و گران. اون زمان هم وسایل حمل و نقل نبود که جاهای دوردست گندم بیارن بخورن و نمیرن، میمردن از گرسنگی. قحطی زیاد میبود و میمردن. مردم وحشت داشتن از مسئله قحطی و خشکسالی. پروردگار متعال از وحشت مردم استفاده کرده، مسئله رو بیان کرده. اگر بخوای گرفتاری مصیبت نشین، به موقع من بارون بفرستم و زمین بعضها رو سبز کنه، یه را بیشتر نداره. گناه نکن، گوش به فرمان بده، برنامه رو اجرا کن، منم وظیفه‌مو اجرا میکنم. اما ما ندیدیم روستا یا شهری که همشون تقوا رو مراعات کنن. ببینیم وعده های الهی درباره اینا چگونه پیاده شده یا نشده. نوع مردم از اول که خدای متعال دستور تقوا صادر کرد، اکثرشون گوش به حرف ندادن. زا جواب بشری اکثرشون منحرف بودن و به نقطه کمالی که باید جامعه برسه هرگز نرسید و نخواهد رسید، مگر اینکه همه عقل و شعورشون روش کنه و باور کنن که صلاحشون فرد و اجتماع در اینه که گوش به حرف خدا بدن. اگر عمل کردن، صلاحیت ها، خیرات و برکات پیاده میشه و جامعه بشری جامعه انسانی میشه دیگه. برابر این وعده خدا داده، اما شرطش تقواست، اطاعت فرمان. اگر مخالفت کنیم، نباید ما از رحمت های پروردگار متعال چشم داشت داشته باشیم. سلامت بیاد، وفور نعمت بیاد، ارزانی بیاد، جنگ نیاد، بیماری نیاد، اینا هیچ کدوم به موقع اجرا نمیشه. همون اونه که ما برنامه الهی رو اجرا نمی کنیم، اونم مراهم خودش اجرا نمی کنه. ولی بنابراین اجرا نمی کنه تا ما متنبه بشیم، یا گاهی بلا میفرسته تا ما متنبه بشیم، برگردیم و از راهی که آمدیم برگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسوء.
خاتم انبیاء صلوات الله السلام علیهم به تبعیت از پروردگار متعال، ایشون هم در بیاناتشون بعد از تعلیم اصل برنامه مردم و دعوت تشمی کرد به اطاعت فرمان که آثار و برکات برنامه ظاهر بشه و در فرد و جامعه پیاده بشه. حضرات معصومین علیه السلام هم خودشون سرحلقه اهل تقوا بودن، اینا هم در بیاناتش خیلی مردم رو دعوت به تقوا کردن. در خطبه های نهج البلاغه انسان میبینه هر کجا حضرت خطبه انشاپر بودن، اول توصیه کردن به تقوا، یعنی عمل کردن به برنامه الهی. حتی ایشون بعض از خطبه ها رو اختصاص دادن به تقوا. کل خطبه درباره تقوا و اطاعت فرمان خداست. اینقدر مسئله اهمیت داره. باید در یکی از خطبه ها یه خط درباره تقوا فرمودن، به خیلی پرمغز و پرمحتوا و مهمه. جمله کوتاهی فرمودن و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. خدا بعد از آفریدن شما، بعد از به سن بلوغ رسیدن شما، شما رو توصیه کرد، سفارش کرد به اطاعت فرمان و پیاده کردن برنامه. و این اطاعت فرمان رو وسیله جلب رضایت خودش قرار داد. یعنی خدا از انسان راضی است به شرط اطاعت فرمان، ناراضی است به شرط عدم اطاعت فرمان. از گناه انسان ناراحت میشه و از اطاعت فرمانش خوشنود. بنابراین باید انسان ها به وظیفه‌شون که اطاعت فرمان الهی است عمل بکنن. اینقدر پروردگار متعال از مردم تقوا و اطاعت فرمان دستورات خودش خواسته، میشه که احتیاج داره به اطاعت فرمان ما. خدا محتاج نیست، اما در اثر کثرت اصرار و الحاق به اینکه باید گوش بهش بدیم، مردم خیال میکنن که مثل آدم محتاج مکرر سوال میکنه. چون خدا مکرر در قرآن بیان کرده و دستور داده که باید گوش بهش بدید، اطاعت بکنید، مثل اینکه احتیاج داره به اطاعت ما، در حالی که خدا محتاج نیست. ما محتاجیم به تقوا، چون عامل بزرگ اصلاح فرد و جامعه همون تقواست. خدا پروردگار متعال مکرر توضیح کرده بدون اینکه محتاج به تقوا باشه. اگه همه مردم هم مخالفت فرمان بکنن، از خداوندی خدا چیزی کم نخواهد و اضافه هم نمیشه. او پره، نیازی نداره و محتاج نیست. این ما هستیم که اگر گوش بر خدا بدیم، خودمون به کمال برسیم، سعادتمند میشیم، مشکلات مادی و معنوی در جامعه کمتر میشه، سلامت بیشتر میشه، آرامش بیشتر میشه، نکنیم و عکس میشه. بنابراین در بیان آثار و حسنات تقوا چقدر در قرآن کریم و چقدر در بیانات معصومین مطلب وارد شده، همه اینا به منظور تشویق و توصیه انسان به اطاعت فرمان خدا. چون اجبار نیست، پروردگار متعال انسانها رو مختار خلق کرد، میتونن با اراده کاری رو انجام میدن، میتونن با اراده انجام ندن. اما در اثر بیانات مختلف به انسانها گرایش میده، کاری میکنه. وقتی فرمان خدا به اینا رسید، اینا میخوان انجام ندن، این بیانات اینا رو تشویق کنه و توب میده به طرف انجام دادن اجرای برنامه الهی. بنابراین بزرگترین عامل سعادت در زندگی اطاعت فرمان خدا، یا به تعبیر عربی مراعات تقواست. همون گونه که فرمودن امیرالمومنین که نهایت درجه خوشنودی و رضایت پروردگار متعال حاصل میشه با بکار بستن انسان برنامه الهی رو، با مراعات تقوا و عدم ارتکاب جرم و مخالفت فرمان پروردگار متعال. امیدواریم پروردگار متعال به همه اون توفیق برامت کنه، ما هم بتونیم تا بوده که توان داریم برنامه پروردگار متعالی که قبول کردیم و باور کردیم کاملا اجرا و پیاده کنیم، تا از برکات مادی و معنویش برامت بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. فلجاب لهم ربهم